بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد که در تنبیه دوم ظاهر عبارت شیخ در اول این است که راجع به اینه که واقعا اجازه میخواد و نحوه خصوصیات اینا، لیکن تا آخر کلام ظاهرا مقدمه بوده که ایشون فرمودن. تا آخر کلام رو که نگاه میکنیم ظاهرا ایشان مرادش همون حال غیبته که در حال غیبت چیکار کنیم. عرض کردیم در حال حضور هم استفاده اصحاب از اون روایات مشکل داشت، یعنی اقبال به احتمالات بود. در حال غیبت طبیعتاً اشکالش بیشتره، اینطور نیست که به اصطلاح مرحوم سید حدود 7 تا احتمال ذکر کرده بود مجموعه کلمات که یه مام نشد بخونیم را از اینجا یادم رفته بود کتابیشون بیارن و خودش هم تقریبا با قول خودشون احتمال پنجم رو با قول خودشون قبول کرد. حالا یک اجمالی رو فقط میگیم. عرض کردیم یه عرض عریضی که در باب زمان حضورم بود شاید به یک معنای با عرض عریض بیشتری در زمان غیبت شده. از اون بگیم ائمه علیهم السلام امضا کردن نظام اداری و مالی سلاطین جور رو مطلقاً ولو در حال غیبت و دقیقاً تمام آثار برش بار میشه. فقط نون این که اگر آثار بار شد ضامن هست یا نه، اونو باید جای دیگه جور دیگه جوابش بدیم و یا مثلا بگیم نه حساب قاعده ضامن هم نیست، مثلا جائر ضامن نیست. از این حساب بگیریم که مرحوم سید اینو احتمال اول قرار داده بود، گفته بود خب این مخالف است و لایم بقیه انیستر اصلا قابل نوشتن نیست و تا احتمالات آخر که اصلا مطلقاً در حال غیبت به کار جائر نمیشه اعتماد کرد، چه به اصطلاح اون جائر فعلا گرفته نگرفته، اصلا کلن اگر جائرم کاملا مسلطه هیچ ارزش نداره. در زمان غیبت باید مراجعه به ولی فقیه بشه و با اجازه او، مثل اجازه سر امام در زمان حضور، با اجازه او کار رو انجام داد یا قبول کرد یا قبول نکرد. خصوصیات رو باید با اجازه او انجام داد. خب این دو تا قول دو طرف، خب وسطش هم هست اقوال وسط که نه مثلا یا با اجازه جائر یا با اجازه عادل، مثلا قول دیگه هم هست که اصلا نمیخواد، اجازه نمیخواد. اصلا شیعیان در زمان غیبت از عادل هم اجازه نمیخواد بگیرن. اگر جائری بود، سلطان جائری بود، خب به همون معامله میکنن، میدن، میگیرن. اگرم نبود، سلطان عادلی بود، خب با همون اجازه خاصی نمیخوان. شیعه اجازه نمیخواد. توی این مسئله نیست که احتیاج به اجازه و حکم ولایی داشته باشه. حتی اگر حکام جور هم باشن احتیاج نداره، چون ائمه از زمان امیرالمومنین تا زمان امام هادی امام عسکری علیهم السلام روش و منهجشون این بود و از حضرت مهدی سلام الله علیه در این توقیعاتی که نقل شده ضد این چیزی نقل نشده. حالا مگر کسی اون توقیع مبارک رو عمل حوادث رو ضد این بگه. این طرحی بود که مرحوم شیخ داده و البته خب شیخ هم بررسی کرده. ظاهرش میاد که شیخ یک نتیجه نهایی به این مطلب نداده. مرحوم آقای خودشان یا کتاب آقای سید نیواردی مقلن یه اشاره به عبارت ایشان، بله مرحوم آقای خویی فرمودن قد تعرض له سید فی حاشیته ولا یهم منا ذکره، مهم نیست، ولی یهم منا امره انه لم یستشکل احد من الاصحاب فی ان السلطان الجائر قاسم للخلافه درست الا انه قد ذهب جمع منهم ولا حرمت تصرف فی تلک الاراضی فی خراجها بدون اذنه به توهم انه ولی الامر فی ذلک بعد قصف الخلاف. این رأی هم بود، حتی این رأی رو به عده از اصحاب نسبت دادن که بدون اجازه جائر نمیشه تصرف کنه. اجازه دقت بفرمایید، من به نظرم باز اینجا هم اصحاب ما کمی یک دره داره که لو اخذه و ازلها، این اخذ و ازل غیر از اذنه، نه اینکه اذن اون شرط اذن جائر، بعد از اینکه اون اخذ کرد شما میتونید بخرید. بعد ایشون میفرماید که این توهم شده الا انکه قد عرف، حذف کردیم مقدارش، سابقا عدم دلیل علی ذلک بل غایت ما ثبت لنا من الاخبار الكثيره التي تقدم بعضها نفوذ تصرفات الجائر في ما اخذه من الناس باسم الخراج والمقاسمه والصدقه صدقه نیز عنوان زکات، به معنی ان الشارع قد حکم به جواز اخذها منه و براءت ذمه الدافع منها و ان بقي الجائر مشغول الذمه. و تقدم ایزن از که مختصر میکنم یه نیم سطحی یک سطحی از عبارتیشون، ان حکم الشارع به نفوذ معاملت الجائر علی النحو المذکور انما هو لتسهیل الامر علی الشیعه، این به خاطر تسهیل امر برشی است. این هم روشن نیست، هم ایشون دارن دیگران هم ادعی دارن، چون اگه مثلا اسره حرج بود میگفتن شیعیانی که در اسره حرجن این کار قبول بکنن، در اسره حرجن پس کنه در شیعان هستن که اصلا پس کنه در اونزان در خراسان ها چه اشکالی به عراضی خراجیه دارن، چه مشکلی به عراضی خراجیه دارن، خب ما میفرمین اینا اجتناب بکنن، اجتناب اونم مثلا گاهی ممکنه مبتلا بشه به اموالی که از عراضی خراجی هست. لکیلا یقعو فی الاسره الحرج فی معاملاتهم و امور معاشهم ولم یدل دلیل علی ازید من ذلک، نه انصافا انصافش باید قبول کرد. حالا اگه اون حدی که بگیم کلا اجازه دادن اون حد رو درست ندونیم، اما انصاف چون ظاهرا مثل مردم تو همین جامعه زندگی میکردن شیعه مثل مردم، عرض کردم چون این نکته فنیش اینه، در همون زمان هم کسانی که در بقول ما امروزی اپوزیسیون میگن معارضه بودن مخالف با نظام بودن، بعضی هاشون خب مثل امام صادق گوشه میشستن چیزی نمیگفت، اما بعضی از اینها خب جدا بودن، کما اینکه بعضی از اینهایی که مخالف بود حتی سنی هاشون به هیچ نحوی پول از سلطان یا خلیفه قبول نمیکردن، اما تو روایت ما داره که قبول کردن، موسی بن جعفر قبول کردن، از رضا قبول. انصافا اگه بخوایم حساب بکنیم مجموعه خارجی که ما در این قسمت داشتیم انصافا دو جوره، هم کسایی داریم که به اصطلاح کلا جدا کردن و حکومت تشکیل دادن، این در زمان ائمه نبوده الا در زمان امام هادی زیدی های در طبرستان و خوارج، خوارج هم همینطور بوده از زمان امیرالمؤمنین، البته زمان امیرالمؤمنین خیلی خوارج عنوان واضحی ندارن، بعدها دیگه گروه و تشکیلات و فقهی و فقهای و علما و اینها برای خودشون درست میکنن، یه تشکیلاتی برای خودشون قرار میدن، تفسیر و تفسیر هم داریم، وقتی من میخواستیم بعض تفاسیرشون بخوایم تا حالا ندارم، البته سابقه شاید مثلا تفاسیر سی جلدی بی جلدی طولانی هم دارن، رو اینکه زیربنای علمیشون فوق العاده ضعیفه، اصلا به هیچ وجه قابل قیاس با ما نیستن، به هیچ وجه، یعنی به هیچ وجه من الوجود، لكن عرض کردم اون کتابشون اینجا آوردن دارن چاپ میکنن، همون آثار ضعیفشون یا عده از همین معاصرینشون مشغول نوشتن و چاپ کردن، چاپشون خوبه چرا انصافاً با ورق خوبی چاپ میکنن، زحمت میکشن، ایناشون خوبه، اما به لحاظ علمی اصلا به هیچ وجه اصولا غیر از خود اهل سنت، غیر از اهل سنت هیچ فرقه ای از فرق شیعه یا سنی در مباحث علمی با ما شیعیان سنیان به لحاظ حساب که ما اقوا هستیم به نسبت، البته مثلا اونا 100,000 نفر بوده ما 10,000 نفر بودیم، به این نسبت ما قوی تریم، اما با وجود وضع موجود نه، خب طبعا اونا بیشتر دارن.
علما
چیزی
علیه السلام
نه هیچ وقت نداشتن علیه السلام، نه حالا از خلفاشون هم نداشتن علیه السلام، چرا از خلفاش بله البته ابن حزم چون خیلی تنده، من با ابن حزم خوب نیستن دیگه، معروف بینشون که زبان ابن حزم از شلاق حجاش تندتر، حالا ابن حزم خیلی بد و بیرا میگه به ابو حنیفه و مالک و شافعی و همشون خیلی بد، واقعا هم بد زبان، انصافا بگیم خیلی تنده و خیلی هم شدید بینا حمله میکنه. حالا شما یک کسی رو اسم بردین که پیش اونها خیلی علیه السلام نیست، انصافا هم مرد ملاییست با هم تفکر خودش، البته اون تفکرش هم خیلی علیه السلام نیست به قول شما، غیر شخص خودش، خود تفکر ظاهری به یک معنای از اخباری های ما تندتر هم، خیلی تندن، یعنی خیلی باز این تفکری که در خود خبر صحیح ایشان قائله. ایشان میگه خبر صحیح حکم آیه قرآن داره. خب خیلی نامربوطه دیگه انصافا، من که علیه السلام نیست. تصریح میکنه که خبر صحیح در حکم آیه است، در حکم ولذا مشمول نه نزل نزدک به نان لهو لحافظو میشه. تصریح میکنه که خداوند همچنان که قرآن حفظ میکنه این حدیث صحیح هم حفظ میکنه، در اون حکم میدونه. خب اینا خیلی حرفای پرت و پلا است، یعنی فوق العاده پرت و پلا است، نه اینکه کم. نه به این ور بیافتیم که بگیم خبر کلا حجیت نداره، اینم حرف درستی نیست. نه به اون ور بیافتیم که بگیم خبر مثل قرآنه، مثل آیه مبارکه است. مخصوصا خبرهایی که اونا میگن از ابو هریره و عبدالله بن عمر و عبدالله بن الی آخری دیگه نمیخواد اسم برم، اون خبرها و شاید نمیدونم مطلع یا نه، عده‌ای از مواردی که احکام عجیبه ای هم هست، مثلا میگم فلانی حالا معاصر پیغمبر بوده، در مدینه هم نبوده، در روستا بوده، در شهر، در یک عشیره‌ای بوده، میگه قبل از وفات پیغمبر یک نامه آمد برای مردم ما اینطور. خب یه از اون شخص اصلا نمیشناسیم، برفرض حالا صحابی مجهول به تمام معنا، اثبات احکام الهی به اینها واقعا انصافا دور از انصافه، انصافا دوره. اون روز هم عرض کردم مثل اکرمه، میدونین اکرمه از شمال آفریقا است، از حالا کجای آفریقا، پدرش هم معلوم نیست، عبدم بوده، شاگرد عبدالله ابن عباس، میگن پسر عبدالله تعلیبش میکرده که این دروغ میگه، فکر خوارج هم داشته، میگفته اگه من بتانم تو کعبه میستم همه رو میکشم، یه فکر خارجی هم داره. خب واقعا خیلی عجیبه، استادش ابن عباس وقت مثلا، حالا ابن حزم و دیگران، البته تو اینا منصبشون تو این قصه مسلمه، کمتر از اکرم، تو کل ساحه صدق کسی که کمتر از اکرم نقل میکنه مسلم.
آقا مطلبی که از امام باقر علیه السلام در مورد اکرم نقل شده قبول دارید شما؟ که اگه من بودم چیز تعلیم میکرد که نجات پیدا کنه؟
بعید نیست، یعنی حضرت خواستن تو عالم خودش، یعنی این رو مقدم کردن بر حضرت سجاد، مقدم کردن بر حضرت باقر، واقعا خب بی انصافی، حالا کار به دین نداری، گوین لم یکن لکن دین فکن، این رو انسان بگه دین رو با اون سابقه، با اون نسل، با اون این دین رو بهتر از امام صادق در همه جهات تفسیر و عقاید و فقه و اینا، بهتر از امام باقر، خیلی دور از آبادیه، خیلی بیرا نمیشه گفت علیه السلام. یا اون قدیمی هاش هم میشین که شما فرمودین انصافا یک چیزهایی رو، کارهایی رو انجام دادن که اصلا باید گفت محوه، اصلا علی حال اینها قابل قبول نیست، حرفایی است که چیز ندارن. و لکن الان نه ببینید درست حسابی، یعنی خیال بله درست حسابی، نه ببینید درست حسابی یعنی فرض کنید مثلا قرآن میخونده، نماز میخونده، متدین بوده، به حسب اینا درست قبول فکر کرده بیاد نگاه بکنی روایت تا اکرمه سندش درسته، اما خب وقتی او خرابه چه کارش میشه؟ این همه ما نه شما به قول امروز نه سیاه تمام بین نه سفید تمام، خب میشه آدم تفسیر قائل بشه، اینطور نیست که حالا بگیم اگر اینجا رو نفهمید کلا دیگه بی شعور، آخر نه بگیم کلا هم مثلا علیه السلام، نه این طرفش بگیم نه اون طرف. علی حال این مطلبی رو که ایشان و دیگران دارن که ائمه علیه السلام این اجازه رو دادن به خاطر تسهیل امر بر شیعه، این روشن نیست دقیقاً، احتمال داره این اجازه رو دادن برای اینکه اون حفظ ظاهر اسلامی حفظ بشه، اون حفظ دولت اسلامی. حالا به هر حال یک نمازی هست، نماز جمعه هست، فقهی هست، قرآنی هست، تفسیری گفته میشه، حرفی گفته میشه، ظواهر اسلامی در مقابل این که اگر این ظواهر هم اگه میخواست از بین بره، در اون زمان بیشتر این دشمن مسیحیت بود، یهود چون خودش آواره بود، یهود با نون خطر حساب نمیشد مثل زمان ما نیست، در اون زمان مسیحیت بزرگترین خطر بود، همیشه خوفشون از خطر روم و از مسیحیت بود، و حرکات الهادی که بعد پیدا شد مثل خرمدین ها و اینها، خوف بیشتر سر اینها بود که اینها مثلا اساس دین رو، یا مثلا همین جماعت زنادقه که در کوفه بودن مثل ابن ابی العجا و دیگران. هدف ائمه به ذهن ما این میاد، یا به اصطلاح امروزی ها بعضی در آدن تقیه مداراتی در مقابل تقیه خوفی، این اگر هم حالا اسمش تقیه باشه، حالا معلوم نیست که واقعا هدف ائمه تقیه بوده، شاید این مطلب مطلب واقعی بوده که حفظ ظاهر جامعه اسلامی بشه، این جامعه اسلامی، و در خلال حفظ این جامعه اسلامی ما بتوانیم اون حقایق الهی رو که در اصلش توسط پیغمبر فرمودن کتاب الله و عترتی اهل بیتی، این رو به مردم برسونیم، این مطلب یعنی مردم بتونن در هر زمانی در قرن اول دوم سوم واقعا معنای کتاب الله و عترتی رو درک بکنن و واقعا در مشاکل رو به کتاب الله و عترتی بیارن.
من اتفاق
نیفتاد از طرف ائمه، کوتاهی نشد، اونا زیر بار نرفتن، قبول داریم اونو قبول نکردن، اما ائمه علیهم السلام اون چه در وسعشون بود در این جهت انجام دادن. اون چی که در یکی از جهاتی که در وسعشون بود انجام دادن همین بود، ولذا این رو اگر نحو حکم بگیریم یک نتیجه میده، بگیم امضاء حکومت اوناست یک نتیجه میده، اونی که ما از مجموعه روایات انصافا در میاریم یک حکم ولایی عام است از امیرالمومنین تا حضرت امام عسکری ظاهرا، و به خاطر روایات یعنی توقیعاتی که رسیده باطنا. حالا البته ممکنه کسی بگه نه، همینی که در این توقیع مبارک مونده و عمل حوادث الواقعه در مثل اینجور امور به حسب زمانها به فقها برگردن فرج اوفیا، این احتمال داره، خیلی بعید نیست، اما در زمان ائمه علیهم السلام این بوده، یعنی این اصل این مطلب و اصل این تفکر حاکم بوده.
شاید یکی نمیشه تمسک کرد
بلا اون
مرجعی که آمد از این استفاده کنه رو فتوا بگه
کیا؟
این مرجعی تقلیدی از این حکمی عامی ولایی امام فتوا بگه.
فتوا که الان میدن دیگه، اما فتوا رو به عنوان حکم ولایی نگفتن. وقت بگیم چون عام بوده اینجوری اگه بخواد فتوا بده، آحاد شیعه بدون مراجعه به فقیه هم میتونه انجام بده. این نکته که الان عرض کرد، آحاد شیعه بدون مراجعه به فقیه، چرا؟ چون یک حکم ولایی عامه. مثلا الان در کشورهای اسلامی تو آفریقا غیر آفریقا، هم پاکستان افغانستان کشورهای اسلامی، حالا ببین کشور دور اندونزی، شیعه اگر در اونجا باشن با همین اموالی که دولت به اسم خراج و صدقات و زکات و اینها میگیره، یا اگر مالیاتی میگیره که اساساً باطل نیست، تازه خود خراج هم اینطور نیست که مطلق باشه، خواهی نخواهی محدوده. حالا فرض کنید یک کسی یک زمین خراجی رو گرفته و توش یک کارخانه مثلا شرابسازی درست کرده و خراج این کارخونه رو به دستگاه میده، گرفتن این خراج شبهه داره. اینه که در روایت داره مالم یزلم به اینه، مراد اینه، یعنی اگر میدونیم این مال خراج یا مال مالیاتی که اصلا فی نفسه حرام باطله، یعنی مراد رو اینجور بگیریم، اون چرا که دولت به حسب ظاهر اسلامی میگیره رو همون ضوابط، یکیش مالیات، یکی زکات مال و تجاره است، اینا رو میگیره طبق همون ضوابطی که اجمالا در فقه اسلامی مطرح شده، طبق اون میگیره و طبق اون مصرف میکنه، یعنی تقسیم میکنه، به شیعه هم میرسه میفروشه. ظاهر اونی که از مجموعه روایت داره اینه، بگیم هر مالی رو که نگرفتن ولو مثلا تو زمین خراجی باشه ولو حرام باشه، این معلوم نیست از روایت در بیان، کما این که از این روایت به این نحوه برخورد مشروعیت اونها در بیاد، این هم در نمیاد، انصافا در نمیاد، ولی اون اساس ولایت رو به هم میزنه، مشروعیت اونها در نمیاد. اما مشروع نبودن و احتیاج به اذن فقیه داشتن و معتقد به ولایت فقیه حتی در این مرحله، خب این مطلب دیگریست. اینی که شما فرمودین ممکن یک فقیه این استظهار رو بکنه، این امکان داره، مشکل نداره که بگیم این چون یک ولایت عام بوده در از زمان از سال 11 هجری که امیرالمومنین بودن تا 260 که امام عسکری ظاهرا به قول شما نواب اربعه، و اصلا از نواب اربعه مرحوم حسین بود در دستگاه خلیفه میرفته، خیلی هم ایشون مراعات میکرده به شدت، خیلی هم عجیبه، یعنی واقعا خیلی جرأت داشته، به قول امروزی ما دل شیر داشته، کسی نائب خاص امام باشه بعد بره پیش خلیفه بنشینه، خیلی خطرناکه واقعا، یعنی باید خیلی شرایط خاصی رو برای خودش آماده بکنه تا در این مرحله برسه. خب طبعا میگرفته اموال میگرفته رفت، این شاید بگیم مثلا این کارها توسط بقیت الله هم سلام الله علیه امضا شده. به هر حال میشه این رو فقیه بگه، کما اینکه میشه هم بگه که نه این امضا شده در زمان خودشون، بعد چون بقیت الله فرمودن حوادث واقعه فرجو فیها الى روات احادیث نا، یعنی به فقها که توضیحش من سابقا عرض کردم، بگیم کلا این مسائل اداری و مالی جزء حوادث واقعه، طبیعتا جزء حوادث واقعه. خوب دقت بکنید، چون من سابقا توضیح دادم بعضی از مسائل طبیعتا جزء مسائل حکومتی هم، بعضی از مسائل طبیعتا حکومتی نیستن، اما جایی که مشکل پیدا بشه حاکم دخالت میکنه. فرض کن تعیین امام جماعت یک مسجدی، این طبیعتا حکومتی نیست، مردم عالمی جمع میشه یا با تقوا باشه نماز، اما اگر اختلافی شد ممکنه حکومت دخالت بکنه بگه این آقا امام جماعت باشه. اینا طبیعتش، مسائل اداری و مسائل مالی و جمع آوری زکات و جمع آوری خراج به هر معنایی که باشه یا مالیات ها، اینا طبیعتا حکومتی هن، اصلا ذاتا ماهیتا حکومتیه، اینا ذاتش حکومتی. اینطور نیست که اگر جایی مشکل پیدا کرد وقتی بیان بگیم عمل حوادث الواقعه تمام اینا رو میگیره. خوب دقت بکنیم، بله اگه گفتیم حوادث واقعه یعنی مسائلی که براتون گاهی پیش میاد که ادهی مثل شاید عبارت شیخ هم، عبارت شیخ یک عبارت مخالفش هم داره، عبارت آقای خویی شدیم، حوادث واقعه شما با مسائل جدیدی روبرو میشین، حکم رو بلد نیستی از فقیه سوال بکن. ولذا عرض کردیم در این روایت مبارکه اصولا سه تا منصبه که محل کلامه، حالا میشه یکیش در اردی دو تا یا سه تا، یکی دو تاش منصبه، یکیش محل کلامه، یکیش فتوا دادن. فتوا منصب نیست پیش ما، پیش اهل سنت چرا پیش ما نبوده، یکی افتاء بوده، یکی قضاء بوده که این منصبه پیش ما پیش اهل سنت، یکی هم اداره. سه تا نکته هست: افتاء، قضاء، اداره. اداره جامعه کلام در اینه که عمل فرجعو از این فرجعو در هر سه در میاد، هم در یک مسئلهی پیدا شد فتواش به مرجع به فقیه مراجعه کنید، یا در باب قضاوت تویشو مراجعه کنید، یا در باب اداره جامعه. دقیق میفهم؟ این پس یک نکته اساسی تو این روایت توقیع، حالا غیر از سندش، چون از کلمه دی از آیان مثل مرحوم استادای خویی اون سند این روایت قبول نداشتن به خاطر اسحاق بن یعقوب، ما از کلیم شواهد رو اقامه کردیم که میشه رو قبول کرد، بلا به حسب قاعده خالی از شبهه نبود.
بهار این در فرض است که فقیه تصدی داشته باشه دیگه، نداشته باشه چی؟ اگر فقیه تصدی داشته باشه میشه از اداره نبحث کرد، اما جایی که فقیه اصلا تصدی نداشته.
خب ببینید، اگر در جایی است که این جور مطلبی هست و که شیعه ابتلا داره، غیر از این که شیعه خودشون وظیفه دارن به فقیه مراجعه کنن، فقیه هم وظیفه داره متصدی بشه.
امکان عملی نداره.
خب اگه امکان عملی بحث دیگری است، اون بحث دیگه. اما نه، خب به هم برگردم، به هم وضع موجود. در اونجا برگردم به وضع موجود یا برگردم به عدول مؤمنین. بیشتر برامشون عدول مؤمنین. واسه چی شد آقا شما که آدم ریشه ها رو خراب میکنی؟ عرض کنم که یا رجوع کنم به عدول مؤمنین، مثلا در یه منطقه در عراق هستن که به قول شما حکومت عادل هم نیست، غیر از شرایط فعلی حکومت عادل نیست، امکان فقیه هم نیست، فقیه مبسوط الید هم نیست، به قول شما متصدی نداریم، در اینجا قاعدتا رجوع کنم مثلا عده از مؤمنین جمع بشن بگم بابا این اموالی رو که اینا به ما میفروشن، خراجی که میگیرن، این رو بیایم ما درست بدیم، درست پرداخت بکنیم و آثار رو برش بار بکنیم مثلا، یا اگر امکان داره فرار مالیاتی بکنیم، الی آخر مطالبی که میشه. بعد ایشون میگه که ولم یدل دلیلون علا از ید من ذالک حتی انه لو امکن انقاض الحقوق المذکور من الجائر و رو به سرقه و الخیانه و ایصالها الى اهلها وجب ذالک. این مطلب ایشان روشن نیست، البته حالا شاید ایشون به حکم ولایی فرموده باشن برای همه آقای خود، انصافا نه از ادله میشه اینه در ورد. بله یه بحث دیگری مطرحه و اون این که اصولا ما با این معامله واقع بکنیم نه، اما این که به اصطلاح خیانت و سرقت و دزدی و این هم فکر میکنم، مضافا به این که به نظر من بهترین راه حل این قصه باز هم ارجاع به امر ولاییه، یعنی این رو هم باز از فقیهی که صلاحیت داره سوال بشه. مثلا میگن آقا ما امکان داره برای ما که این کار رو بکنیم، هیچ آثار و تبعات هم نداره، اما اون فقیه صلاح ندونه که الان شیعه به این عنوان معروف بشه. یا مقصد در ایام حج دادم میاد یک مردی بود که از این دستگاه تلفن داشت که میرفتن تلفن میکرد، دید ما عربی بردیم یه چیزی با هم رفیق شدیم، میگفت این آقای ایرانی شما میان این تلفنایی که سکه‌ایه باید مثلا یک ریال بندازن، یه دونه از این سکه های 10 تومانی بود، اون 10 تومانی 50. بعد میگه حالا بعد فهمیدم فرقش هم خیلی زیاده، 10 تومن با یک ریال سعودی فرقش خیلی خیلی ناراحت بود که اینا پر از این تومن های ایرانیه، سکه های ایرانی رو به جای سکه خود اون صاحب دستگاه. میگم با هم رفیق شد، من هم ملایم هم زبانش هستم، به من گفت پر از ایناست تو این دستگاه، پر از اینا انداخت. الان کیف ماکان، خب این به عنوان چون خب معلومه پول ایرانی فقط شیعه داره دیگه، به حساب شیعه تموم میشه این کار، متاسفانه در اونجا به عنوان تشیع حساب میشه نه به عنوان ایرانی. خب شاید این خوب نباشه، نه اینکه شاید، قطعا خوب نباشه که برای شیعه یک سمعه بدی پیدا بشه بین اونها. اونا میدونن دیگه پول پرستن، دنبال قبلشون همه چیزشون پوله، برای اونایی که اون علاقه شدید رو به پول دارن ایجاد چین چیزی خب طبیعتا آثار زشتی داره، برای تشیع آثار بدی داره. حالا این خوشحاله که ما به این مسئله سرقت کردیم، خیانت کردیم، دروغ گفتیم، اما این معلوم نیست. این مطلبی رو که مرحوم استاد فرمودن این که درست باشه، لااقل خود من که خیلی مخالفم با این کار، به شدت مخالفم. ثم لا یخفا ان المستفاد من بعض الاخبار، بعد ایشون متعرض دو سه تا از روایات شدن که اصلا ازش در میاد که حکم اولی باید مراعات بشه و اون فرار دادن این مال از دست سلطان جائره. این رو چون شیخ هم داره، چون من حالا شاید بعد از کتاب آقای خویی اشاره عابره به کلمات شیخ قدس الله نفسه داشته باشم، بله، حرمت و دفع صدقات الی الجائر اختیارن و بعدم القول بالفصل بینها بین خراج المقاسمه، حرف عجیبه واقعا، نحکم به حرمت دفع هما الیه ایزن اختیارن بلی یمکن استحالا. ایشون روایت رو میاره و ما میخونیم، ایشون چون ایشون نیورده آیه، بله ایشون آورده اشاره، لکن در متنش در کتاب مکاسب شیخ آمد از اونجا میخونه. بل یستأنس تعمیم من روایت علی بن یختین حیث و انه کان یأخذ اموال الشیعه علانیتا و یردها الیهم سرا. یه روایتی است که علی ابن یختین که برامون تو در دستگاه هارون بمانه، حضرت فرمود که اشترب اموال شیعه کان یجتبیها، جمع میکرد علنا و یردها الیهم سرا. این دار لیکن سابقه هم عرض کردیم، کران عرض کردیم، اولی این اموال معلوم نیست چیه، شاید اموالی که ظلمن از شیعه میگرفته، اما اموالی که بنا خراج و مقاسم بوده این کار نمیکرده. فرض کن چون علی بن یختین بغداد بوده، در زمین عراق یه قسمت های حق بوده، گرفتن خراج حق هم بوده، خب میگه فی نفسه که حق بوده، این که اونا بگیرن باطل بوده. احتمال داره این اموالی رو که رد میکرده اموالی بوده که زورن و ظلمن، زور فارسی ها، زور فارسی عربی من این کذبن، جبرن، قسرن، اکراهن، با ظلم و تعدی از شیعه میگرفتن، احتمالش داره، این واضح نیست. مضافاً عرض کردیم تمسک به این حدیث مبارک این باید به این معنا باشه که بگیم امرا، کسایی که فرض کن استاندارن در یک نظام فاسد، وزیرن، ریاست یک مدیر کل یک قسمتی هستن، اینا مثلا اموال شیعه رو بگیرن علنن و رد بکنن برگردن سرن، اثبات این هم مشکله، چون علی ابن یختین یک شخصی است با نفوذ، با قابلیت معین، با حساب معین، بعدش هم پدرش کسی بود که زندگیش برای بنی عباس، اینا بیشتر به نظر من به احترام پدره رو نگه داشتن، بلا اگر اون پدر نبود، چون حتی گفته شده که علی ابن یختین در زمان پدرش فوت کرد، هنوز پدرش زنده بود، خود یختین زنده بود، یختین جزو افرادی بود که از زن و زندگی و بچه و همه چی رو برکرد خراسان و در جنگ ها شرکت کرد با ابو مسلم و تا حکومت عباسی رو به حساب پایگذاری کرد، یعنی یکی از کسایی است که در راه تشکیل حکومت عباسی ها از جان و زندگی و همه حیثیتش گذشت دیگه. چه عرض کنم، کسی که برای بنی عباس اینا فداکاری کنه شیعه باشه، عرض کنم نوشتم بعضی از رجالین ما که شیعه باشه، من که صدر نمیارم، حالا یا حالن ایشان، من فکر میکنم اگر امام به او فرمودن، این خصوصیت این شخصه. هر مدیر کلی، هر استانداری که در یک کشور شیعه باشه، مثلا کشور سنی است، استانداری شیعه باشه یا وزیری شیعه باشه، هر وزیری هر استانداری این صلاحیت داشته باشه، فکر نمی‌کنم این شرایط بر اون جمع باشه. اینکه اون شرایط بر اون جمع باشه و این چنین قدرتی، مخصوصا عرض کردم پدر ایشان، من اول نمی‌دونستم، بعد اخیرا نگاه کردم چند ماه پیش، پدر ایشان تا وقتی که خود یختیم، اصلا ایشون در زمان پدرش فوت میکنه، علی ابن یختیم در زمان پدر فوت، زارا یختیم بعد از یک سال چند ماه بعدش اونم فوت میکنه. علی ای حالن، اون چه که من میفهمم تمسک به این روایت مشکل، ما این رو تعبیر کردیم احکام ولایی فردی، یعنی یک حکمی است که امام به نحو ولایت بر یک فرد معین میگه. چطور ما حکم ولایی داریم؟ حکم ولایی عادتاً حکم اجتماعی است، یعنی حکم بر جامعه است، عادتاً اینطوره که مثلا شیعه این کارو بکنه. اما حکم ولایی فردی به یک خصوص شیعه میگن تو این کارو بکن. اما این رو به کل کسانی که در دستگاه بنی عباس بودن، کاتب بودن، نویسنده بودن، به قول خودشون مأمور مالیاتی بودن، خب به بقیه نگفتن شما اموال شیعه رو بگی شب اینا رفع کن. دقت بکنید، این هم افراد که از شیعه بودن. این من به نظرم میاد یک نوع حکم ولایی خاصه، یعنی حکم ولایی شخصیه. این باب کمتر در فقه باز شده، یعنی این رو الان همینجا میبینه آقای خویی آوردن برای اینکه مثلا اگه کسی شیعه بوده در دستگاه بود، اموال رو جمع بکنه سرن به اونا برگردونه. معلوم نیست ما این حکم داشته باشه. خوب دقت کن، نه خب خلاف از اصلا قاعده اشتراک در اینجور جاها جاری نمیشه، چون خود علی ابن، خب ما لذا با دیگران نداریم، ولی امام به طور کلی میفرمودن خب شاهدش خصوصیات فردی علی ابن یختیم. نه ظاهرش اینطوره، شک هم نداریم. اینه که یک شخصیتی است که بیخ گوش هارونه، هارون بر اون شخصیتی قائله، به احترام پدرش و پدرش هم هنوز زنده است. من فکر میکنم این مقدار تحمل علی ابن یختیمی میکنه، غیر شخصیت خودش مرد ملایی بوده، مرد فاضلی بوده، مرد کارآمدی بوده، غیر از این خصوصیات فردی خودش، وجود اون خاندان و وجود خاندان یختین و صلاحیت های او منشأ میشده که این قدرت پیدا کنه. اما ممکنه است کسی دیگه وزیر باشه این کارو بکنه، اصلا زود کشف بشه و اصلا مشکلات فراوان برای خودش و شیعه درست بکنه، نه اینکه یک مشکلات زیادی اصلا شیعه رو توی اون منطقه با مشکل روبرو کنه. من فکر میکنم استفاده این از این بسیار بعیده. بعدم از صحیحه زراره، ایشون استیناس فرموده، بله این مسئله زراره، صحیحه زرارم دیگه عرض کردم چون آقای خویی نیاوردن، سابقا هم متعرض شدیم از کتاب مرحوم شیخ، یه روایتی سابقا یه بار خوندیم، باز دو مرتبه برای نکته که ایشون در اینجا فرمودن در اون روایت، چون شیخ هم به همین عنوان آورده رحمه الله مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، اون روایتی که برنجی بوده که به حساب برادر زراره خریده، اون روایت اینه: اشترا زریس ابن عبدالملک و اخوه، زریس ابن عبدالملک پسر برادر زراره است، عبدالملک برادر زراره، ارزن یا ارزن من حبیره به سلاسمت الورهم، ظاهرم احتمالا حبیره مثلا از وابستگان به دستگاه بنی عباس بوده در اون زمان، حالا بنی امیه احتمالا نمیدونم، این چون زراره هر دو زمان درک کرده، به سلاسمت الف درهم، 300,000 درهم، خب پول بزرگی هم بود. قال قلت له ویلک ویحک انظر الى خمس هذا المال فبأسبه الیه و احتبس الباقی، خمس رو برای حضرت صادق بفرست، فعبا علیه و عد المال و قدمه ها، این زمان بنی امیه بوده، قدمه ها اولا یعنی بنی عباس، فذهب امر بنی امیه، قال فقلت ذلك لابی عبدالله فقال مبادرا للجواب، گفتم آقا خمس برای شما بیاره، و حضرت ما هو له، هو لهنی میخواد خمسی بیاره مصرف بکن، فقلت له انه اداها، این پول داد فعز علی اسبعی، حضرت اصلا دندونشون انگشتشون رو گاز گرفتن. این روایت رو ذکر کردن برای این جهت که اگر امکان داشته باشه نده خراج رو. سابقا هم عرض کردم انصافا روایت خیلی ابهام داره، یعنی الان خود ما هم چند بار تأمل و اینها، این که این خراج بوده چی بوده، اصلا خود گندم بوده زمین نبوده اصلا، مثلا این حبیرا آمده یک زمین خراجی رو گرفته، چون ظاهرن که باید کوفه باشه عراق باشه، یک زمین خراجی رو گرفته و گندم کاشت، برنج کاشته، برنج هم عادتا همین دوربر شط فرات کوفه باید باشه، جای دیگهش الان در همین شط فرات نزدیک نجف شامی و اینها معروف هستن، برنج معروفه، یعنی مناطق شیعه نشین عراق رو اونجا میکارن. علایه حاله اینی که میگه خمسش رو که 60,000 باشه بفرست برای حضرت، حضرت ناراحت شدن، مثلا نه برای خودش باشه و بعد ناراحت شدن که چرا این داده فعداها. علایه حاله اینی که بگیم مربوط به خراج بوده این خمس، خراج بوده یا اون خود زمین از زمینه، یعنی خود اون برنج، یعنی یک جوری معامله شده که زمین تو معامله باشه، به نظرم نمیاد اصلا، هیچ نمیفهمم اصلا این روایت رو. نمیدونم عداها یعنی ثلاث مئت الف درهم رو، عدا ثلاث 300,000 درهم رو داده. عرض کردم من که هنوز سر در نیاوردم، حالا شیخ قدس الله نفسه ظهورن فی جواز الامتناع، ظهور نداره در جواز امتناع، اینی که ما ازش امتناع که نفهمیدیم، این که ایشون مرحوم شیخ بله فان اوزه محامل هذا الخبر ان يكون الارض من المقاسمه، این هیچ روشن نیست اصلا این شاید اون 300,000 سهم خالص خودش بوده اصلا. میگم بعدم خمس چرا مطلب خمس اینجا مطرح شده، غرض من که فعلا ملتفت نشدم. خوب بود که بعدم روایت علی ابن یختین داره بله، بعدم در مرحوم محقق کرکی میگه یمکنن یکون المراد بهی ما یوج علیه من وجوه ظلم المحرمه، به نظرم همینم درست باشه، روایت هم بکنیم برای اینکه مثلا زکات و خراج و مقاسمه رو از شیعه میگرفته بعد به اونها برمیگردونده، این خلاف ظاهره، دلیل میخواد. اونی که به ذهن ما الان ابتدا میاد اموالی رو سلطان جور بر شیعه قرار میدن غیر از این اموال شرعی، علی ابن یختین هم به لحاظ این که وزیر بوده و باید اجرا بشه اجرا میکرده، اونا رو برمیگردونده. همینی که محقق کرکی فهمیده بله، بعدشون فهمیده احتمالاً زکات و مقاسمه باشه، اونم بعیده انصافا توی روایت با این روایت اثبات چیه مطلبی خیلی مشکله، خیلی سخته. روایت زراره و مسئله اون ارزی که خریده، اون برنجی که خریده، این رو چجوری حملش بکنیم، انصافا این الان خیلی مشکله. به هر حال این تا اینجا عبارت که به اصطلاح دارن میمونه، یه مقدار خود عبارت شیخی مروری بکنیم باشه برای فردا دیگه، چون امروز نمی‌رسیم. صلی الله علی محمد.